راسته شود. خصوصیات محمد چندان منحصر به فرد است که دانشمندان تأکید میکنند برای حفظ احترام بی‌نهایت پیامبر نباید او را با امیران و دیگر مقامها و سیاستمداران دنیایی مقایسه کرد. پروفیسور شیمل در بخش دیگری از کتاب خود معجزات پیامبر اسلام را تجلیگر شخصیت روحانی آن حضرت می داند و می گوید قرآن معجزه شگفت اوست. این کتاب نه تنها اشاراتی بر صفات و اعمال شریف پیامبر دارد، بلکه از برخی وقایع اسرارآمیز زندگی او سخن می گوید. مفسران قرآن، عالمان مشهور و نیز عارفان و شاعران در قرآن مطلب به کفایت یافتند و از آنها داستانها و متونی زیبا پدید آوردند. امی بودن محمد هم شگفتی دیگری است که بر دامنه معجزات او می افزاید. راستی چگونه انسانی که خواندن و نوشتن نمی دانست بر حوادث گذشته و آینده علم دقیق پیدا کرده است؟ دانش بیواسطه او از جانب خداوند با پیامبر این امکان را داد تا همه چیز در دنیا حتی آینده را بداند و تحول عمیق در جامعه بشری پدید آورد. شیمل با مطالعه دقیق زندگی پیامبر اسلام این پیام قرآن را به جان می‌پذیرد که پیامبر اکرم رحمتی برای جهانیان است. او می نویسد بنابر این آیه قرآن مؤمنان می توانند بی تزلزل خاطر با او دلگرم باشند، زیرا می دانند پیامبرشان می تواند بر دلهای مرده جان ببخشد و عاشقان را پناه دهد. شاعران مسلمان تصویر دلانگیزی برای توصیف این خصلت پیامبر یافتند و به گونه ای از ابر رحمت و ریزش فیض الهی سخن راندند که دلانگیز و لذت بخش است. از نگاه این پروفیسور آلمانی عظمت پیامبر حتی از میان نامهای او نیز قابل درک است. نامهایی چون محمد و احمد اهمیت خاصی دارند و شاعرانی چون عطار نیشابوری و جامی توصیفهای زیبایی از این نامها و سایر صفات پیامبر دارند. مسلمانان برکتهای خاص را برای نام رسول اکرم قائل هستند. آنها نام پیامبر و اشارت به او را بدون فرستادن درود و صلوات بر وی بر زبان نمی آورند. شعار اسلامی صلوات از کهن‌ترین روزگار در نماز جایگاهی مشخص یافته است. صلوات دعایی است که شکوه و جلالت پیامبر را می‌افزاید. مؤمنان ناظر بودن محمد بر اعمال و رفتار خود را با تمام وجود درک می‌کنند. این اعتقاد راسخ موجب شده است تا درود و ثنای بر محمد زیور دلنشین مجالس شود. پروفیسور شیمل در پی مطالعات عمیق خود درباره فرهنگ و تمدن اسلامی، اسلام را ارمغان بزرگ پیامبر نامید و در فضای مسموم و پرهیاهوی رسانه‌های غربی اعلام کرد: برای من بسیار تأسف انگیز است که محافل غربی با دید منفی به آیین اسلام می‌نگرند. آیین محمدی قلوب میلیون‌ها انسان را به خود جذب کرده و دین صلح، آرامش و عدالت است. این دین تروریسم و کشتن انسانها را محکوم میکند. پژوهشگر سرشناس آلمانی در یک جمع‌بندی در کتاب خود میگوید همین عبارت که خداوند متعال خود ثنای رسولش را گفته سخنی است که کار را بر سرایندگان و گردآورندگان فضائل او سخت و دشوار کرده است. به تعبیر بوسیری اهل مصر همین که زبانها نمیتوانند آنچه را که شایسته شأن اوست بیان کنند از معجزات نبی اکرم است. سلام و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که رحمتی برای همه جهانیان است.
فخر دو جهان خواجه فرخ رخ اسعد مولای زمان مهتر صاحب دل امجد آن سید مسعود و خداوند مؤید پیغمبر محمود ابوالقاسم.
مکان محمد،
فخر دو جهان خواجه فرخ رخ اسعد، مولای زمان مهتر صاحب دل امجد، آن سید مسعود و خداوند مؤید، پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد، اسمش نتوان گفت هفتاد مجلد، این بس که خدا گوید ما کان محمد، این بس که خدا گوید ما کان محمد.
بر پیامبر، این چراغ فروزان هستی و اهل بیت پاکش درود میفرستیم و شما را به خدای بزرگ میسپاریم. شاد و سربلند باشید و خدا حافظ شما.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان میگردد.
در مورد افغانستان، دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز زن و سال روز تولد امام خمینی رحمت الله علیه، سومین همایش شکوه ریحانه با هدف تجلیل از بانوان برتر مهاجر افغانستانی از سوی بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در تالار تربیت مشهد مقدس شامگاه سه‌شنبه 18 قوس برگزار شد. دعوت میکنم که گزارش بشنوید از همکارم خانم غزل حسین زاده.
همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز زن و سال روز تولد امام خمینی رحمت الله علیه، سومین همایش شکوه ریحانه با هدف تجلیل از بانوان برتر مهاجر افغانستانی از سوی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در تالار تربیت مشهد مقدس شامگاه سه‌شنبه 18 قوس برگزار شد. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، هدف همایش را تجلیل از بانوان موفق مهاجر و نشان دادن توانمندی زن افغانستانی دانست و تاکید کرد با فراخوان رزومه و انتخاب چهره های برتر تلاش شده است نقش موثر زنان در جامعه به جهانیان معرفی شود. او با انتقاد از نگاه زن ستیزانه بر ضرورت حفظ بنیان خانواده، توانمندسازی زنان و مقابله با آسیب‌های فرهنگی تأکید کرد. وحیدی افزود زن پیکره فعال جامعه است و با فرصت‌های برابر در تحصیل و مشارکت اجتماعی می‌تواند آینده‌ای پیشرفته برای جامعه افغانستان رقم بزند. دکتر مژگان رضایی، رئیس کمیته بانوان بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در این همایش، با اشاره به روند گسترش این رویداد گفت این همایش که با میلاد حضرت فاطمه زهرا همزمان شده، نخستین بار در سال 1402 در مشهد برگزار شد. سپس به تهران و قم توسعه یافت و امسال با فراخوان سراسری به تمامی استانهای دارای جمعیت مهاجر افغانستانی رسید. رضایی مفهوم شکوه ریحانه را نماد زن مسلمان متعهد دانست و گفت این عنوان یادآور جمع ویژگی هایی چون لطافت همراه با صلابت، محبت همراه با شجاعت و نجابت همراه با جسارت است. او با تأکید بر توانمندی زنان مهاجر افغانستانی گفت این بانوان با وجود چالش های دوری از وطن در عرصه های علمی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و هنری در حال درخشیدن هستند. شرکت کنندگان سومین همایش شکوه ریحانه با استقبال از برگزاری این رویداد فرهنگی تأکید کردند چنین برنامه هایی نقش مهمی در تقویت اعتماد به نفس زنان مهاجر افغانستانی، معرفی ظرفیت های علمی و فرهنگی آنان و ایجاد فضای انگیزشی برای رشد فردی و اجتماعی دارد.
این همایش رو، این جوشش و عشق رو بین هموطنهای خودم دیدم، به خصوص خانوم ها، واقعا انگیزه گرفتم. یعنی از فردا پس فردا که برم محل کار خودم مطمئن باشین که فوق العاده و بیشتر کار خواهم کرد.
این که بیایم افراد موفق در رشته های مختلف، در حیطه های مختلف رو به جامعه بشناسونیم، به نظرم خیلی باعث ایجاد انگیزه میشه، به خصوص در قشر جوان که الان انگیزه ها واقعا پایین اومده، چه در جامعه ای که مهاجرت کردن و چه در جامعه ای که در کشور خودمون هستن.
خون مشترک، آرمان مشترک، روایت حضور مردم افغانستان در جبهه های انقلاب، روایتی از همراهی صادقانه ملت افغانستان با مردم ایران از روزهای پر التهاب انقلاب تا سنگرهای دفاع مقدس و جبهه های دفاع از حرم، دو ملتی که با خون مشترک و ایمان مشترک پاسدار آرمان های اصیل انقلاب اسلامی شدند. گزارش بشنوید از علیرضا شریفی.
گاهی تاریخ را نمی شود با نقشه توضیح داد. باید با قلب روایتش کرد. سالهایی بود که جنگ هر دو سرزمین ما را زخمی کرده بود. اما در همان روزهای سخت میان غبار جبهه ها یک حقیقت آرام آرام شکل گرفت. حقیقت برادری. در دفاع مقدس وقتی ایران در محاصره آتش و غم بود، جوانان افغانستانی با دستان خالی اما با دلی سرشار از ایمان راهی جبهه های ایران شدند. در قربت آمدند، در بینامی جنگیدند و در گمنامی شهید شدند. نامشان شاید کمتر گفته شود، اما 2500 شهید افغانستانی ستون‌هایی شدند که این خاک هرگز فراموش نخواهد کرد. و سالها بعد وقتی منطقه دوباره در آتش افتاد و حرم‌های اهل بیت تهدید شد، فرزندان همان رزمنده‌ها، همان نسل رنج دیده، باز هم از افغانستان و از دل مهاجرت برخاستند. در کنار رزمندگان ایرانی ایستادند و در قلب سوریه در سخت‌ترین نبردها با پرچم فاطمیون برای دفاع از حریم مقدس جنگیدند.
امروز مسئله شهدای دفاع از حریم اهل بیت مطرح است. این انگیزه چقدر قوی است که این جوان بلند میشه از همسر جوانش، از کودک خردسالش، از زندگی راحتش میگذره.
و این بار بیش از 3000 شهید افغانستانی نامشان را در تاریخ شجاعت جاودانه کردند. این خونها، این اشک مادران، این داغها از دو خاک جدا نبودند. اینها رودهایی بودند که به یک دریا ریختند. میان ایران و افغانستان پیوندی شکل گرفته که نه مرز میشناسد نه گذر زمان آن را کمرنگ میکند. پیوندی از ایمان، درد مشترک و خون مشترک. این روایت فقط نام شهدا نیست، روایت دلهایی است که کنار هم ایستادند. روایت دو ملتی است که در سخت‌ترین روزهای تاریخ برادر شدند و این برادری با خون مهر خورده است. این روایت ایران و افغانستان است، روایت خونشریکی، همراهی و همدلی.
جا جمعه گذشته چهارمین یادواره لاله های غریب همزمان با ایام رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها و تقدیر از چهار خانواده شهید فاطمیون جهاد افغانستان و دفاع مقدس به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران در حسینیه شهید سلیمانی آرامستان بهشت رضا علیه السلام برگزار شد. آقای گنابادی نژاد مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون از سخنرانان این یادواره با اشاره به نقش جهادی افغانستانی ها در عرصه های مختلف جبهه و جنگ چنین گفت:
مگه افغانستانی ها ایرانی بودن؟
اون کسی که امروز میخواد تو تریبون های جمهوری اسلامی ایران اگه از افغانستان و افغانستانی ها صحبت کنه، مجاهدت ها، بزرگی ها، دلاوری ها، قهرمانی ها و جامعه ایمانی افغانستانی ها رو نبیند،
یا جاهل است یا خائن.
اگه کسی میخواد افغانستانی رو معرفی کنه، باید بداند افغانستانی ها از قبل از انقلاب کنار نهضت امام بودن. در روزگاری که امام در نجف بود، تنها کسی که به اندرونی امام راه داشت و مورد اعتماد امام بود، اون خادم افغانستانی بود که سالها در رکاب امام بود، در محضر امام بود. طلبه های افغانستانی از دوره نجف پای کار امام بودن و در نهضت حضرت امام حضور داشتن. در تاریخ انقلاب اسلامی صحنه‌ای و میدانی ما نداریم که میدان آزمونی باشد، جهادی باشد، نبردی باشد، افغانستانی ها غایب باشند. در دفاع مقدس، در تهدیدها و بحرانهای مختلف و درخشیدن شیعیان افغانستانی و لشکر فاطمیون در دفاع از حرم. لذا کسی که امروز میخواد در افق گفتمان انقلاب اسلامی و نگاه امام و نگاه رهبری از افغانستان صحبت کند، باید این دلاوری ها، این قهرمانی ها، این فداکاری ها، اینا مرهون اون مادرانی است که با حب علی و آل علی و با فرهنگ فاطمه و فرهنگ ام البنین بچه‌های خودشون رو تربیت کردن.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در ادامه سفر به ایران در دیدار با جمعی از مهاجران افغانستانی و شخصیت‌های دانشگاهی اونا گفت مشکلات مهاجران از طریق تعامل با مقامات ایرانی پیگیری میشه. ندا محمد ندیم در این دیدار بر برقراری امنیت در سراسر افغانستان تاکید کرد و با مهاجران افغانستانی وعده داد که مشکلات اونا را با مسئولان دولت ایران و نمایندگان سفارت افغانستان در تهران مطرح کرده و برای حل آن پیگیری های لازم انجام خواهد شد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان که به دعوت رسمی ایران به این کشور سفر کرده، پیشتر از مراکز علمی و مذهبی ایران از جمله دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه قم بازدید کرده. ندیم همچنین با علی اکبر ولایتی رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی دیدار کرد و توسعه همکاری‌های ایران و افغانستان در حوزه آموزش عالی و تأسیس شعبه دانشگاه آزاد اسلامی در کابل با تمرکز بر رشته‌های پزشکی، فنی و هوش مصنوعی را خواستار شد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان همچنین در این سفر با سیمای صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران و ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران دیدار و درباره گسترش همکاری های آموزشی گفتگو کرد. بیست و ششمین نمایشگاه پژوهش و فناوری از روز سه‌شنبه 18 قوس تا روز جمعه 21 قوس در محله نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد برگزار شد. این نمایشگاه از سطح دانش آموزی و آموزش و پرورش تا سطح دانشگاهی و مجموعه های مرتبط با حوزه های دانش بنیان را شامل می شد و شرکت کنندگان ظرفیت ها و دستاورد های خودشان در این رویداد علمی به نمایش گذاشتند. غرفه افغانستان هم در نمایشگاه بین‌المللی پژوهش و فناوری مشهد فعال بود و با استقبال خوب بازدید کنندگان و هنرمندان و پژوهشگران مواجه شد. گزارش از همکارم غزل حسین زاده.
26مین نمایشگاه پژوهش و فناوری روز سه‌شنبه 18 قوس با حضور گسترده پژوهشگران، دانشگاهیان و فعالان حوزه فناوری در محل نمایشگاه بین المللی مشهد آغاز به کار کرد. در این دوره از نمایشگاه 120 شرکت دانش بنیان از بخش‌های مختلف علمی و صنعتی حضور یافته و جدیدترین محصولات و نوآوری‌های خود را در قالب 7 پاویون تخصصی شامل صنایع خلاق فرهنگی، آب و محیط زیست، برق و الکترونیک، تجهیزات پزشکی و سلامت، انرژی، اقتصاد دیجیتال و صنایع غذایی ارائه کرده‌اند. برپایی پاویون ویژه بین الملل با مشارکت فعال کنسول‌های خارجی در مشهد، نهادها و سازمان‌های متعدد فرهنگی پژوهشی از کشورهای مختلف از جمله افغانستان از دیگر بخش‌های ویژه این رویداد است. شاهزاده حسین حیدری، مسئول پاویون بین الملل و مسئول بخش افغانستان به رادیو دری گفت:
این نمایشگاه دومین سال هستش که پاویون بین الملل خودش رو داره و قبلاً حضور پاویون بین الملل و حوزه بین الملل در نمایشگاه نبوده. به همین خاطر در این دو سال فرصت خیلی خوبی رو ما شاهد هستیم که مجموعه هایی که علاقمند هستن در حوزه بین الملل فعالیت کنن یا ظرفیت های خودشون رو معرفی کنن در پاویون بین الملل ورود پیدا کردن. هرچند که اینجا به دلیل محدودیت فضای مکان نمایشگاه و پاویون ما تعدادی از مجموعه ها رو در کنار خودمون داریم که میشه اشاره کرد به دانشگاه بین المللی المصطفی و همطور کشور نیجریه، کشور تاجیکستان، کشور هندوستان، کشور افغانستان، روابط بین الملل حوزه علمیه خراسان، روابط بین الملل دانشگاه فردوسی، روابط بین الملل مؤسسه آموزش عالی توس، شبکه ملی تمدن و دانشگاه خاتم النبیین.
مهدی احمدی، مسئول غرفه شبکه جهانی تمدن، به رادیو دری از حضور خود در این نمایشگاه گفت:
خب ما حضور شبکه تمدن در استانهای مختلف افغانستان در حال پخش هست و ما همینجور که مهاجرین افغانستانی در ایران زیاد داریم، خب بالاخره ما دو تا نمایندگی رسمی در ایران داریم، یکی در تهران و یکی هم در مشهد. خب اینا دونستیم که خب هموطنای ما اینجا هستن، خب تا جای اطلاع دارن بعضی از هموطنای ما از شبکه تلویزیون تمدن که روی ماهواره هستن و بیشتر هدفی بود که آشنایی مردم میزبان با شبکه تلویزیون اسلامی تمدن و همچنین مهاجرین افغانستانی که در ایران زندگی میکنند.
به گفته مسئولان، استقبال از پاویون بین الملل نشان دهنده جایگاه روبرشت خراسان رضوی در عرصه دیپلماسی علمی و فناوری و ظرفیت این استان برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های علمی در سطح منطقه است. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
وزارت امور داخلی ایران اعلام کرده که سامانه یکپارچه اتباع و مهاجرین خارجی سیام برای 5 روز دیگر فعال میشد تا پناهندگان جامانده از طرح آمایش 19 بتوانند اطلاعاتشان را به روزرسانی و ثبت نام خودشان تکمیل کنند. وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که سامانه یکپارچه اتباع و مهاجرین خارجی سیام از تاریخ 22 تا 26 قوس بار دیگر فعال میشد تا پناهندگان جامانده از طرح آمایش 19 بتوانند در این طرح شامل شوند. مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی جمهوری اسلامی ایران گفته که سامانه سیام در این بازه زمانی برای بروزرسانی اطلاعات مهاجرین در طرح آمایش 19 فعال خواهد بود. مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران افزود مهاجرینی که شامل طرح آمایش 19 هستند اما تاکنون موفق به ثبت نام نشدند میتوانند در این فرصت 5 روزه با مراجعه به دفاتر کفالت مربوطه اطلاعاتشان را ثبت و به روز رسانی کنند. این ها تاکید کرده که عدم ثبت نام در این طرح میتواند سبب غیر قانونی شدن مدارک اقامتی مهاجرین شود. با برگزاری نشست منتخبان مهاجرین افغانستانی شاغل در اصناف محدوده 3 کیلومتری حرم مطهر رضوی علیه السلام و نمایندگان تشکل‌های فرهنگی در سالن اجتماعات اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی سامانه اختصاصی ساماندهی با عنوان سیام فاداتای آر رسما توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی راه اندازی شد. مسئولان اداره اتباع اعلام کردند که فرصت فعال بودن این سامانه بسیار محدود است و تمامی اتباع غیر ایرانی شاغل در مشاغل مختلف این محدوده باید بدون هیچ گونه تأخیر نسبت به ثبت نام اقدام کنند. با گفته مسئولان افرادی که در این بازه زمانی کوتاه ثبت نام نکنند از روند ساماندهی کنار گذاشته خواهند شد و امکان دریافت هر گونه مجوز یا تسهیلات قانونی برای ادامه فعالیت در این شعاره از دست می‌دهند. بر همین اساس از همه اتباع غیر ایرانی شاغل در شعاع 3 کیلومتری حرم مطهر رضوی به طور اکید خواسته شده که در اسرع وقت با مراجعه به وبسایت siamfa.ir مراحل ثبت نام خودشان را تکمیل کنند. این در حالی است که بخشی از کسبه قدیمی اطراف حرم مطهر بیش از 10 ساله که بدون هیچ مشکلی در شعاع 2 کیلومتری حرم امام رضا علیه السلام فعالیت کردند. با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه پادکست غبار که تقدیم شما عزیزان می گردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم شاخه گمشده، بخش سوم، خاطراتی از سیاهان و سفیدان، از غربی‌ها و شرقی‌ها و بالاخره از مفقودین. بعضی از کسانی که به دست کشیشان اروپایی مسیحی می شدند ممکن بود خودشان هم علاقه‌مند شوند لباس کشیش‌ها را بپوشند، اما تا سالها هیچ یک از بومی‌های مسیحی شده اجازه نداشتند به حلقه کشیش‌ها وارد شوند. کیم بانکوی جوان سیاه پوستی از اهالی کشور زائیر بود که با مبلغان بلژیکی آشنا شد و با شنیدن صحبت‌های آنها مسیحیت را با عنوان دین خود انتخاب کرد و نام خود را به سیمون کیمبانگوی تغییر داد. توانایی کیمبانگوی در سخنرانی بسیار زیاد بود و چون مانند بلژیکی ها غریبه به شمار نمی رفت و سرعت مردم را جذب می کرد و چیزی نگذشت که عده زیادی از مردم دورش حلقه زدند و او توانست کلیسایی را بنا کند تا مردم در آنجا به سخنانش گوش کنند. تأسیس کلیسا و مستقل شدن کیمبانگوی از کشیشان بلژیکی باعث شد بسیاری از کسانی هم که پیش از این مسیحی شده بودند کلیسای بلژیکی ها را رها کنند و در کلیسای او برای دعا و مراسم مذهبی حاضر شوند. این وضع کشیشان بلژیکی را خشمگین کرده بود. یکی از آنها به کیمبانگوی گفت: با تلاش‌های شما برای نخستین بار شاهد حضور فراوان مسیحیان در کنگو هستیم، اما گوسفندها نمی‌توانند چوپان شوند. ممکن است خداوند و شما توانایی فراوانی برای جذب مردم داده باشد، اما این امر با ما کشیش‌ها تعلق دارد. کیم بانگوی به اعتراض کشیش بلژیکی توجه نکرد، مخصوصاً آن که او مردم زائر را، گوسفند و بلژیکی‌ها را چوپان فرض کرده بود. ادامه فعالیت کلیسای سیمون کیم بانگوی و افزایش پیروان او کاسه صبر کلیسا و حکومت بلژیکی زائر را لبریز کرد. کیم بانگوی در سال 1921 میلادی بازداشت و در شهر الیزابت ویل زندانی شد. او متهم بود که کلیسای بلژیکی ها را از مؤمنان خالی کرده است. با آنکه کیم بانگوی و زندان افتاده بود، اما پیروانش حاضر نبودند به کلیسای اروپایی ها بروند. آنها مراسم مذهبی خود را به صورت پنهانی انجام می دادند و حتی بقیه سیاه پوستان را به شرکت در مراسم این کلیسای زیرزمینی دعوت می کردند. به تدریج علاقه به کلیسای سیاهان از مرزهای زائر هم گذشت و کیم بانگوی پیروانی از دیگر کشورهای آفریقایی پیدا کرد. بلژیکی‌ها مجبور بودند سیمون کیم بانگوی را در زندان نگه دارند. او 30 سال در زندان بلژیکی‌ها گرفتار بود تا اینکه سرانجام در سال 1951 میلادی از دنیا رفت، اما پیروان کلیسای او آنقدر زیاد شده بودند که 18 سال بعد شورای جهانی کلیساها مجبور شد کلیسای بانگو را تایید کند و به علاقه‌مندان او اجازه دهد که آزادانه در کلیسای خودشان به عبادت مشغول شوند. اگر در آغاز قرن 20 کشیش‌های مانند کیم بانگوی اجازه نداشتند کلیسای مخصوص خود را داشته باشند، در هندوستان و در قرن 16 هندی‌های مسیحی شده حتی اجازه پوشیدن لباس کشیش‌ها را هم نداشتند. در سال 1541 میلادی یک کشیش پرتغالی به نام فرانسوا گزاویه از لیسبون به هندوستان رفت و در بندر گوا که در تصرف پرتغالی ها بود ساکن شد. فرانسوا با شور و شوق فراوان به تبلیغ دین مسیحیت مشغول شد. او زنگی به دست می گرفت، در خیابان ها براه می افتاد و مردم را دور خود جمع می کرد. برای آنها داستان های کتاب مقدس و زندگی مسیح را تعریف می کرد و با اطلاعات کمی که از علم پزشکی داشت سعی می کرد بیماری های آنها را درمان کند. فرانسوا تلاش میکرد با اقوام مختلفی که در هند زندگی میکردند با زبان خودشان صحبت کند. برای همین ساعتهای طولانی از شبانه روز را برای آموختن زبانهای مختلف صرف میکرد. تسلط او به چند زبان آسیایی باعث شد کلیسا شایع کند که او دارای ودیعه زبانی است، یعنی به هر زبانی که بخواهد میتواند صحبت کند. او بعد از مدتی به رهبری کلیسای پرتغال در هند رسید. این کشیش پرشور که برای مردم هند از برابر بودن سفید و سیاه و فقیر و ثروتمند صحبت می کرد، دستور داد که هیچ یک از هندی‌های مسیحی شده نباید به خدمت کلیسا پذیرفته شوند. فرانسوا در این فکر بود که اگر یکی از هندی‌ها کشیش شود می‌تواند در کلیسا به انجام مراسم مذهبی بپردازد و در آن صورت ممکن است روزی یکی از پرتغالی‌ها برای مراسم اعتراف به کلیسا بیایند و مجبور شود مثل همه مسیحیان جلوی این کشیش بومی زانو بزند، و این وضعیت برای فرانسوا غیر قابل تحمل بود. لذا هندی‌ها را فقط به خاطر نژادشان از حقوق اساسیشان محروم کرد. این مبلغ نژادپرست 100 سال بعد از طرف پاپ با عنوان قدیس شناخته شد. قدیس لقب کسانی بود که همه زندگی و هستی خود را فدای مسیحیت می کردند. اسپانیایی‌ها هم در مناطقی که فتح می کردند و مسیحیان جدید اجازه نمی دادند در اداره کلیسا نقشی داشته باشند و مبلغ مسیحیت شوند. در فیلیپین که تا صدها سال در تصرف اسپانیا بود، بسیاری از مردم مسیحی شده بودند، اما هیچ کدام اجازه نداشتند مبلغ مسیحی یا کشیش شوند. اسپانیایی ها در امریکا هم به سرخپوستان چنین اجازه ای نمی دادند. در قرن 19 مبلغان سفیدپوست درجه ها و مقامات کلیسای اروپا را در افریقا هم اجرا کردند. کشیش، اسقف و کاردینال عنوان هایی بود که به مبلغان داده می شد و هر کس که به موفقیت هایی در تبلیغ دست پیدا می کرد می توانست به رتبه بالاتری برسد و عنوان تازه‌ای بیابد. اما این وضع مخصوص مبلغان سفید بود و کشیشان سیاه باید در همان گام نخست باقی می‌ماندند.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پاسخی برای محمود، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
کلان.
بله دلبندم، چه شده است؟
من میتوانم امروز پیش شما بمانم؟
این چه سخنی است که میگویی دلبندم؟ معلوم است که میتوانی.
میتوانم شب همینجا بمانم؟
بله شب هم میتوانی کنار من بمانی.
فردا صبح چطور؟
دلبندم تو تا هر وقت که خواسته باشی میتوانی اینجا بمانی، خاطرت آسوده باشد.
امروز طعام چه دارید؟
یک طعام لذیذ برای نواسه قندم خواهم پخت.
پس من هم به شما کمک خواهم کرد.
بی کمک خودت نمیشم دلبندم.
مادر کنان در میزنم، من میترسم.
نترس دلبندم، نترس. مادر بزرگت اینجاش، نترس.
باز کنید در رو.
آمدم یو خدا.
برو کنار ضعیفه، همه جا را وجب به وجب بگردید.
اینجا چه خبر است مرد؟ شما در پی چه هستید؟
حال کارت به جای رسیده که از دادن مالیات سرپیچی میکنی ضعیفه.
چه مالیات جناب داروغه؟ من پیرزن چه دارم که باید مالیات هم بدهم؟
چیزی در خانه نیست.
من صدای بازی شنیدم، آن باز را با خود ببرید.
نه نه، سوگندتان میدهم این کار را با من نکنید. تمام هستی و دارایی من همان یک دانه باز است.
خاموش
باشید،
باز را ببرید، باز را ببرید.
خواهش میکنم.
سربرم.
چه کردید جناب وزیر؟
چنان که دستور داده بودید، داروغه خطاکار را از کار برکنار نموده و در ملای عام تازیانه زدیم.
خوب است، با آن پیرزن چه کردید؟
بزش را به او بازگرداندیم و حسب الامر خودتان از خزانه کیسه زر هم به او داده شد. سربرم
بسیار خوب.
سربرم چاکر عرضی داشتم.
میشنوم.
ای کاش داروغه مادر مرده را در ملای عام مجازات نمی کردید. در خفا او را گوشمالی می دادید تا حساب کار دست شد.
جناب وزیر، چرا وقتی که در ملای عام خطا کرده بود او را در خفا مجازات می کردیم؟
عرض می کنم، به هر حال او داروغه این شهر بود، از چاکران خودتان بود. می ترسم که با این کار خودتان رعیت دلیر شود و ابهت چاکرانتان از بین بره و سرورم.
جناب وزیر، برخلاف تو من گمانم این است که رعیت به جای دلیر شدن بر ماموران ما، دلگرم به حکومت می شوند. باورشان می شود که حکومت پشتیبانشان هست نه مقابلشان.
درست است سرورم، شما درست می فرمایید.
در گذشته اوضاع این گونه بود که حاکمان زورگو و ستمگر یا سرزمین‌ها را اشغال می‌کردند و به سرزمین خود ملحق می‌کردند، یا حاکمان ضعیف سرزمین‌ها برای ایمن ماندن باید باج و خراج می‌دادند. سلطان محمود غزنوی از جمله سلاطین کشورگشا بود که همساله برای او جواهرات و هدایای نفیس به عنوان باج و خراج می آوردند.
درود بر بانوی من.
قدری مضطرب هستی جناب وزیر، اتفاقی افتاده است؟
اتفاق البته هنوز خیر سرورم، اما
چه؟
قربانتان گردم، پیکی از جانب محمود غزنوی آمده و با خود این نامه را آورده است.
بسیار خوب، بخوان تا بدانیم که چه نوشته است.
امرتان اطاعت می شود. و اما بعد ای حاکم رای، اگر حکومت ما را به رسمیت شناخته و سرزمین رای را جزی از قلمرو ملوکانه ما بدانی و به نام ما یعنی محمود غزنوی سکه بزنی و هر ساله مالیات و خراج روان کنی که هیچ، و الا با سپاه عظیم برای حمله کرده و آنجا را با خاک یکسان خواهم کرد، چنان که احتمالاً از جنگ‌های ما شنیده اید. و سلام.
چنین مکتوبی از فردی چون محمود غزنوی چیز بعیدی نیست؟
اما بانوی من، او چنان که در نامه نوشته، اگر با خواسته‌هایش عمل نشود برای حمله خواهد کرد. او به جاهای مختلف
میدانم جناب وزیر، و زودی پاسخ نامه محمود را خواهیم داد.
موافقت با خواسته های او سرورم بهترین کار است.
من کی چون این چیزی گفتم؟ باید اندیشه کنم. ضمناً سپاهیان را بگویید که آماده نبرد شوند.
نبرد؟
کسی نباید از ماجرای نامه محمود با خبر شود. میدانی که چه میگویم وزیر؟
بله سرورم.
نمیخواهیم مردم بیهوده نگران شوند.
امرتان اطاعت میشود. به سپاهیان هم میگوییم که آماده باشند.
در آن روزگار حاکم ری بانوی پاکدامن و پرهیزگار بود که تمام سعی خود را در عدل و داد به کار می برد. او خیرخواه مردم بود و مردم هم مطیع او. او سران دربار و نظامیان را جمع کرد تا با مشورت ایشان جواب نامه محمود غزنوی را بدهد.
درود بر سرورمان، عمرتان مستدام باد.
آمدید جناب وزیر.
در خدمتگزاری و جانساری حاضرم، تصدقتان شوم، امر کنید.
خب چه خبر جناب وزیر؟
عده‌ای از بازاریان به قصد دستبوسی و استفاده از هدایات سرورم منتظر می باشند تا اجازه شرفیابی بدهید سرورم.
فیلحال خسته ایم و حال و حوصله ایشان را نداریم.
هر طور که میل مبارک باشد. و بازاریان می گویم که زمانی دیگر بیاین. میخواهید که اسباب شکار را فراهم کنیم تا سرورمان به شکارگاه بروند؟
خیر جناب وزیر.
بله سرورم.
از پیکی که به سوی ری گسیل داشته بودید خبری نشده است؟
هنوز خیر، اما خاطر سرورمان آسوده باشد. من شنیدم که حاکم ری زنی زیرک و با تدبیر است. به شک با اوامر سرورم موافقت خواهد کرد. در جایی که مردان جنگی را یارای مقابله با سرورم نیست، از یک زن چه کاری ساخته است؟
بسیار خوب، هرگاه پیک باز آمد فیلفور ما را خبر کنید.
امرتان اطاعت می شود سرورم. درود بر سرورمان.
چه شده است جناب وزیر؟
فدایتان کردم. پیکی که برای گسیل داشته بودید همکنون با نامه از جانب حاکم ری بازگشته است. نامه اینجاست سرورم.
بسیار خوب، بخوان نامه را ببینیم که در آن چی نوشته است.
سرورمان به سلامت باشند. گمان این کمترین این می باشد که او خواسته های به حق شما را پذیرفته است.
نامه را بخوان جناب وزیر.
اصلاً
چه شد؟ پس چرا نمیخوانی جناب وزیر؟ بخوان دیگه.
اطاعت سرورم همینک. و اما من سلطان محمود را عاقل‌تر از آن میدانم که برای جنگ با زنی لشکرکشی کند. اما اگر چنین کند سوگند که من برای جنگ آمادم و نمیگریزم، زیرا جنگ از دو حال بیرون نیست، شکست یا پیروزی. حال اگر من سلطانی چون محمود غزنوی را شکسته هم، در تاریخ خواهم نوشت که سلطانی را به زانو در آوردم که پادشاهان بسیاری را شکست داده است. اما اگر شما مرا شکست دهید، آیا خواهید نوشت که زنی را شکست دادید؟ سرورم، شنیدید که سزای این گستاخی مرگ است. باید به ری حمله کنیم و خاک ری را به توبره بکشیم.
خاموش جناب وزیر، خاموش.
که تا زمانی که آن بانو حاکم ری بود، سلطان محمود غزنوی قصد ری نکرد. در سایه تدبیر آن بانوی خردمند، مردم در امان بودند و خراج و باجی هم پرداخت نکردند.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
عرفان یه حرکت مستمر دائمی است به طرف خوبی، به طرف زیبایی، به طرف نیکویی. اگر ما این حرکت رو لحظه به لحظه، ممکنه کامل نباشیم ولی اگر سالک باشیم از ما میپذیرن، میگه من نرسیدم ولی سالک بودم. اگر مراد نیابن به قدر بوس بکوشن. به راه بادیه رفتن به حد نشستن باطل، اگر مراد نیابن به قدر بوس بکوشن. حالا برای این عرفان نه شرق نه غرب، نه یه مقدار اصطلاحاتی که باخته باشن به هم دیگه، نه نمیدونم ریاضت کشیدن و پرهیز از دنیا، اینا هیچ کدوم از اینا نیست. عرفان وسط عالمه و اتفاقا در وسط قوقای عالم صیقل میخوره آدم، وسط بازار، وسط کامپیوتر و کار و فعالیت و همه اینها، اونجا معلوم میشه که چه کسی. رجال لا تلهیهم تجارتون بلا بیان عن ذکر الله. تجارت میکنه، بیع میکنه، خرید میکنه، فروش میکنه، کارخونه داری میکنه، نمیدونم زمین آباد میکنه، چاه میزنه، هزار کار میکنه، ولی عارفه. عارفه یعنی چی؟ عارفه معنیش نیست که مثلا یه عبادتای به خصوصی میکنه یا ذکر میگه، اینا نیست. ریاضتای به خصوصی میکشه، روزه میگیره، روزه لازم ندارم روزه زیادی بگیره، اون مقداری که خداوند واجب کرده. حالا اگر یه کسی خواست از برکاتش برخوردار بشه میتونه، ولی روز عرفان نیست. زرفانی سالی شکم باریگی و شکم خارجی هم دوزش نیست. آدم وقتی عارف شد، یه نقاش ایتالیایی میگه که نقاش نباید مثل بقیه مردم غذا بخوره، باید غذاش مثل زاهدان و عابدان باشه، از او کمتر باید بخوره، اگر نقاش نمیشه. چون شکم بارت نقاش باره نمیشه که. شکم بارت یعنی توجه بیشترش به مشتریات نفسانیش، این چی میخواد، نقش چی میخواد من بکشه. نقاش باید صورتی از جلوه جمال الهی رو من نشون بده. نمیتونه همچکاری بکنه، موسیقیدن رو نمیتونه. این که انسان بایستی که زاهد به این معنی که هرچی زیادیه، هرچی که زیادی هست، تزودو فإن خیر الزاد التقوی، که از معجزات واقعا این آیه که زاد برای خودتون زاد و توشی تهیه کنید. بهترین زاد چه؟ بهترین زاد اینه که هیچی بر ندیرستن، هرچی میتونی تقوا بکنید و دست افشاندن است. بهترین زاد اینه که هرچی که زیادیه اینا دست بیافشن و برو که سبک بار بریم. من خلاصه میکنم که اگر ما بخوایم به راه عرفان بریم، که باید بریم، از سور انبیا و اولیا و همه شعرهای آسمانی در عالم اگر غیر از این بود، شما ببینید هوشمندترین انسانها در طول تاریخ چی گفتن. همشون دعوت به همین راه کردن که ما آدم بشیم. گفتش که این جمله شدی ولی آدم نشدی. آدم بشین یعنی اون آدم بالفعل، اون که تجلی اسماء و صفات الهی و مظهر جامع اسماء الهی هست، ما اون بشیم. و این اتفاقا بیشترین لذت تو اینه، لذت دنیا و آخرت اینا همش تو اینه. لتسکن و الیا، برای اینکه اون تجلی مقام الهیه که میتونه سکون به ما بده. اون میتونه از میوه های این عالم، از نعمت های این عالم، فقط عارف میتونه استفاده کنه. بقیه مردم همه رو ضایع میکنن.
جانم ملول گشت زتران و ظلم او، آن نور موسیق امرانم آرزو. سالم آرزو
نشود جستیم ما،
آن که یافت می نشود عالم آرزو.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Oh,